سلام و به برنامه ساعت 11 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این ساعت، لندن امروز میزبان یک نشست امنیتی سه‌جانبه است. در این نشست مقام‌های افغانستان، بریتانیا و پاکستان گرد هم می‌آیند. بیشتر در این مورد تا لحظات بعد با شما و تفصیل خواهیم گفت. مربای مرچ هم داریم با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم. اما اکنون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از سحر لیوال بشنوید.
قرار است تا دقایق دیگر نتایج بررسی حمله بر شفاخانه سردار محمد داود خان در کابل اعلام شود. رئیس شورای سراسری علمای افغانستان میگوید فتوای جهاد در افغانستان نارواست و اتحادیه اروپا از یک پلان برای حمایت از بازسازی سوریه جنگ زده پرده برداشت. سلام، حالا هم تفصیل خبرها. قرار است تا دقایق دیگر نتایج بررسی حمله بر شفاخانه سردار محمد داود خان در کابل اعلام شود. هلال الدین هلال معینه وزارت دفاع در امور کشف و استخبارات که رئیس هیئت بررسی این رویداد است، با دولت وزیری سخنگوی این وزارت نشست خبری را در این مورد برگزار خواهند کرد. در رویداد مرگبار حمله بر شفاخانه سردار محمد داود خان یک هفته قبل، نزدیک به 50 تن کشته شدند و 10 تن دیگر زخم برداشتند. با آنکه گروه داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت، اما شماری از شاهدان عینی با توجه به پیچیدگی حمله بر شفاخانه سردار محمد داود خان و نیز تلفات انسانی سنگین برخواسته از آن، چنین می‌پندارند که حمله کنندگان از داخل شفاخانه کمک شده بودند. مشاور امنیت ملی افغانستان فردا در یک سفر 3 روزه وارد مسکو می شود. تواب خورزنگ، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، دیشب در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
قابل ذکر است که مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان به تاریخ 16 ماه مارس به هدف بحث و گفتگو با مقامات سیاسی و امنیتی جمهوری فدراتیف روسیه عازم مسکو گردد.
محمد حنیف اتمر به دعوت رسمی همتای روسیش به مسکو می رود. به گفته غرزنگ، مشاور امنیت ملی افغانستان با وزرای خارجه و دفاع روسیه نیز دیدار می کند. این در حال است که وزارت خارجه افغانستان می گوید از اعلام اخیر روسیه استقبال می کند که گفته است هدف تماسهایش با گروه های مسلح افغان تحکیم صلح و ثبات در افغانستان و منطقه بوده است. در یک خبرنامه دیروز این وزارت به اعلامیه منتشر شده در صفحه اینترنت وزارت خارجه روسیه اشاره شده است. در این اعلامیه اخیراً از اعضای گروه طالبان خواسته شده که برای تامین صلح در افغانستان رابطه‌شان را با گروه‌های دهشت افغان قطع کنند، اسلحه‌شان را به زمین بگذارند و وارد گفتگوهای صلح شوند. در خبرنامه وزارت خارجه افغانستان آمده است تلاش‌های صادقانه کشورهای منطقه در جهت تامین صلح در افغانستان مؤثر ثابت شده می‌تواند. حکومت روسیه به تازگی اعلام کرد که تماس این کشور با طالبان به معنی مشروعیت بخشیدن به این گروه نیست. رئیس شورای سراسری علمای افغانستان میگوید فتوای جهاد در افغانستان نارواست. بر اساس خبرنامه ریاست اجرایه، مولوی قیام الدین کشاف این سخن را به روز سه‌شنبه در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان ابراز کرد. آقای کشاف با اشاره به حمله مرگبار اخیر بر شفاخانه سردار محمد داود خان گفت آنانی که فتوای جهاد دادند ناحق هستند. او افزود برخی از مفتیهای بیخبر از اساسات اسلام فتوای جهاد سر میدند، خداوند چنین مفتی ها را هدایت کند و اگر قابل هدایت نیستند تبایشان سازد. بر اساس خبرنامه، آقای کشاف همچنان حمله روز چهارشنبه گذشته در کابل را محکوم کرده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. صدر اعظم پاکستان دستور داده است که محتویات توهین‌آمیز به مقدسات در صفحه اجتماعی در این کشور دور ساخته و یا مسدود شود. نواز شریف دیروز همچنان هشدار داد که عملاً انتشار این گونه مطالب شدیداً مجازات خواهند شد. آقای شریف در یک اعلامیه گفته است برای دور ساختن و یا مسدود کردن این گونه محتویات باید گام‌های مؤثر برداشته شود. توهین به مقدسات در پاکستان جرم است و اگر کسی مجرم شناخته شود با مجازات مرگ روبرو می شود. آقای شریف با وزارت خارجه پاکستان دستور داده که خانه متوقف شدن انتشار مطالب توهین‌آمیز به مقدسات از طریق صفحات اجتماعی شرکت‌های خارجی شود. او از کدام شرکت نام نگرفته است، اما شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک، اینستاگرام و توییتر در پاکستان کاربران زیاد دارند. اتحادیه اروپا از یک پلان برای حمایت از بازسازی سوریه جنگ زده پرده برداشت. فدریکا موگرنی رئیس امور خارجی اتحادیه اروپا پیشنهادهایی را از ماین پاکی گرفته تا سازماندهی انتخابات در سوریه منتشر کرد. او دیروز در مورد این پلان گفت: در این پلان سوریه، سوریه‌ها و همچنان بقیه منطقه به خصوص کشورهای همسایه دخیل خواهند بود. اتحادیه اروپا بزرگترین تمویل کننده سوریه است. این اتحادیه از سال 2011 به این سو بیش از 9.4 میلیارد یورو معادل 10 میلیارد دلار را در بخش انسان دوستانه، انکشاف و اقتصاد با سوریه کمک کرده است. اتحادیه اروپا نقش نظامی در سوریه ندارد. در سند دیگری که در کنار این پلان از سوی کمیسیون اروپا منتشر شده آمده است، در میان تدابیری که اتحادیه اروپا روی دست گرفته می تواند آماده کردن بودجه برای حمایت از تلاش های بازسازی به شمول کمک در بخش امنیت، ماین پاکی و نظارت از آتش بس در سوریه است. از پلان حمایت از بازسازی سوریه در آستانه ششمین سال روز نخستین اعتراض ها علیه بشار اسد رئیس جمهور سوریه پرده برداشته شد. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به حکومت خود دستور داده که توافق را نهایی سازد تا اردوی منطقه جدا شده اوستیای جنوبی گرجستان به گونه مؤثر شامل تشکیلات فرماندهی نیروهای مسلح روسیه شود. روسیه برای چندین سال بر اوستیای جنوبی کنترل داشته است، هرچند مسکو به طور رسمی با این منطقه به عنوان یک حکومت جداگانه برخورد کرده، نه به عنوان بخش از خاک روسیه. این منطقه کوهستانی در شمال شرق گرجستان موقعیت دارد. کرملین دیروز فرمان امضا شده از سوی رئیس جمهور پوتین را نشر کرد. او در این فرمان به وزرای دفاع و خارجه‌اش دستور داده که در جهت نهایی ساختن و امضای این موافقت نامه با جدای طلبان کار کنند. میخائیل یانیل دیجی وزیر خارجه گرجستان در یک اعلامیه گفته است هر موافقت نامه میان فدراسیون روسیه و رهبری اوستیای جنوبی نامشروع است. پس از سقوط اتحاد شوروی، اوستیای جنوبی در جریان جنگ سالهای 1991 تا 1992 از گرجستان جدا شد. تخمین زده شده که در این جنگ 2000 تن با قتل رسیدند. پایان خبرها.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون یک جا با شما این هم فهرست مهمترین های ما. بریتانیا امروز میزبان نشست امنیتی سه جانبه در مورد افغانستان است. بیشتر در این مورد تا لحظات بعد به تفصیل به شما میگوییم. ایران حدود 200 زندانی افغان را به حکومت افغانستان سپرده است، یکی از آنان.
ما از دولت افغانستان همین توقع داریم که فکر مال آزادی ما بکنند.
در مسائل منطقه میشنوید که صدر اعظم پاکستان دستور داده که مطالب توهین آمیز و مقدسات از شبکه‌های اجتماعی در این کشور دور ساخته شوند. و در نیمه دومین ساعت هم برنامه‌های هفتگی آشیانه و مربای مرچ را میشنوید.
سواد نداری داری واسطه آمد آخر تو دست رسی ماش پدر دلاری بود دائما بزور آوری بود
خب همونطور که در جریان هستید لندن امروز میزبان یک نشست امنیتی سه جانبه است. در این نشست مقام های افغانستان، بریتانیا و پاکستان گرده هم می آیند. محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان بر اشتراک در این نشست دیروز کابل را به قصد لندن ترک کرد. بیشتر در این مورد در این گزارش از جعفر احمدی بشنوید.
انتظار می رود در بخشی از نشست امنیتی سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا روی آنچه حکومت افغانستان تخلف‌های مرزی از سوی پاکستان می‌خواند بحث شود. تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان می‌گوید حکومت‌های افغانستان و پاکستان هر دو برای حل تنش‌های اخیر از راه گفتگو ابراز آمادگی کردند. آقای غرزنگ دیشب بر رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
بر علاوه بسته شدن نقاط ورود در امتداد خط دوران، در خطی های امنیتی پاکستان در امتداد مرز دوران نیز مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت و ضمناً در رابطه با مسائل مربوط به مبارزه با دهشت افکنی و تروریسم در این نشست سه جانبه بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت.
به گفته آقای غرزنگ، این نشست امنیتی سه جانبه که یکی از اهدافش بررسی وضعیت امنیتی منطقه هم است، امروز در لندن برگزار می شود. پس از حمله مرگبار در ایالت سند پاکستان، لوید استیز اردوی این کشور در 16 فوریه دستور داد که تمامی راه‌های مرزی میان کشورش و افغانستان بسته شود. بر اساس گزارش‌ها حکومت پاکستان این اقدام را به خاطر جلوگیری از سرازیر شدن تروریستان انجام داده است. پاکستان راه‌های مرزی تورخم و اسپین بولدک را حدود یک هفته پیش فقط برای 2 روز گشود تا افراد گیرمانده در 2 سوی مرز عبور کنند. در ادامه تنش‌های سیاسی افغانستان و پاکستان، خبر شکایت حکومت افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل به خاطر ادامه حمله‌های راکتی پاکستان و نقض حریم هوایی افغانستان از سوی پاکستان به تاریخ 18 اوت منتشر شد. 2 روز بعد، نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل در نشست روز جمعه شورای امنیت این سازمان گفت اردوی پاکستان در جریان 2 ماه تمامیت ارضی افغانستان را نقض کرده است. محمود سیخل افزود که پاکستان بیش از 1300 بار به آتشباری بالای مناطق سرحدی این کشور دست زده است. آقای سیخل پاکستان را به عدم همکاری صادقانه با افغانستان در مبارزه با تروریسم نیز متهم کرد. اما نبیل منیر معاون نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد اتهام‌های وارد شده بر کشورش را بی اساس خواند. مشخص نیست که برگزاری نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا تا چه حد در جهت حل این تنش‌ها کمک می‌کند. محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان به دعوت رسمی حکومت بریتانیا برای اشتراک در این نشست دیروز در سفر 1 روزه کابل را به قصد لندن ترک کرد. در این سفر آقای اتمر را حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در پاکستان همراهی می کند. در این نشست مارک لایل گرانت مشاور امنیت ملی صدر اعظم بریتانیا و سرتاج عزیز مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان نیز اشتراک می کنند.
جعفر احمدی با عمر صمد تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن هم گفتگو کرده و از او پرسیده که بریتانیا چقدر می توانه بالای پاکستان فشار بیاره تا سیاستش را در قبال افغانستان تغییر بده.
یقیناً که بریتانیا یک رابطه خاص و دیرینه با پاکستان داره و تا حد میتونه که مال نفوذ بکنه، ولی ببینید در 15-16 سال گذشته ما شاهد بسیار قدرت‌های جهانی بودیم و افراد و اشخاص و دولت مردهایی بودیم که کوشش کردند تا از نفوذ خود استفاده کنند تا در روش و کردار پاکستان تغییر نمود شود که نشده. من فکر نمی کنم که آل ما به جای رسیده باشیم که بریتانیا به تنهایی خود بتواند که همچو تغییر در ذهنیت و در روش و پالیسی پاکستان ایجاد کند.
انتظار شما از مشاور امنیت ملی افغانستان که در رأس هیئت بلندپایه حکومت افغانستان در این سفر قرار دارم مشخصا چیست؟ چی پیام را باید به رهبران پاکستان برساند تا آنچه را این رهبران در گذشته وعده کردن و مطابقش عمل نکردن این بار عملی بسازند؟
این به این تعلق دارد که آجندای صحبت این هفته در لندن چی است؟ آجندا اگر موضوعات معمولی و همیشگی باشه، در اون صورت افغانستان هم یک لستی از خود و فهرستی از خود داره و پاکستان هم از خود یک سلسله حرفای داره. اگر بریتانیا کدوم حرف جدید داره و یا امریکا از طریق بریتانیا کدوم حرف جدید داره، در اون صورت باز امکان داره یک کمی موضوع جدیتر باشه. باید ببینیم تا زمانی که این دید و بازدید تمام شوه و کدام اعلامیه اگر به نشر برسه که محتوا چی بوده و هدف چی بوده. من فکر میکنم بازم تایمینگ و زمانبندی مهم است، آجندا مهم است، هدف استراتژیک مهم است. شخص مشاور امنیت ملی افغانستان آقای اتمد یک آدم ورزیده است در بعضی امور و من فکر میکنم که اوضاع را خوب درک کرده و نمایندگی خوب کرده میتونه در این جلسه، ولی حکومت کابل در نشست های همچون از این قبیل باید با یک استراتژی قوی و مشترک و همگانی و هماهنگ شده باید اشتراک بکنه و امیدوار هستم که همین حرف ما صحت داشته باشه و شرایط و زمینه همونطور مهیا شده باشه.
این نشست امنیتی چرا در بریتانیا برگزار میشه؟ چرا در جای دیگه نه؟ مثلا امریکا یکی از بزرگترین متحدین افغانستان در مبارزه علیه تروریسم است. چرا بریتانیا به اصطلاح برگزیده شده؟
بریتانیا در گذشته هم اگه بیاد داشته باشین از سال 2007 بود خواسته همیشه یک نقش پشت پرده در باز قضایای سیاسی و صلح‌خواهانه افغانستان و منطقه ما بازی بکنه. امریکا بیشتر در میدان حضور داشته و خواسته که نقش برازنده و در ظاهر داشته باشه. من فکر میکنم که کاری که بریتانیا میخواد انجام بده اینجا باعث یک میانجی و زمینه ساز این دید و بازدید و گفتگو بسیار متفاوت با چیزی که در گذشته داده نیست. جزء امو پروسس در گذشته نتیجه نداده و امیدوار هستیم که به بعد نتیجه بده.
گفتگویی بود با عمر صمد تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن و تشکر از شما که پیام‌ها و نظریاتتان را در مورد نشست سه جانبه در لندن به رادیو آزادی فرستادین. جانالی زتیار از دایکندی نوشته که بریتانیا باید بر پاکستان فشار وارد بکنه. عبدالواحد مدقیق از لوگر نوشته که این نشست برای افغانستان مهم است و عبدالرشید از ولایت بغلان گفته این بار چندم است که نشست های اینچنینی برگزار می شود و نتیجه نخواهد داشت. تشکر از پیام هایتان که با استفاده از شماره 818 از طریق شرکت مخابراتی افغان بیسیم بر رادیو آزادی می فرستید. در موضوع مهم دیگر بشنویم که حدود 200 تن از زندانیان افغان از سوی ایران به اساس یک توافق به مقام‌های افغانستان سپرده شدند. اینکه جزئیات این موضوع از چی قرار است در این گزارش می‌شنویم که شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات تهیه کرده و فرستاده است.
مقامات ایرانی 200 تبعی افغان را که در زندان‌های ایران زندانی بودند در سرحد اسلام قلعه به مقامات افغان تحویل دادند. سالنپال عزیزمت سرباز رئیس سالنوالی نظارت بر محلات سلب آزادی روی سالنوالی افغانستان میگوید این افراد از سوی حکومت ایران به جرایم مختلفی محکوم شده بودند. او میگوید بیشتر این افراد به جرم انتقال مواد مخدر و سرقت از سوی حکومت ایران بازداشت شده بودند.
با تعداد 200 نفر طریق مرز افغانستان و ایران وارد افغانستان میشن و این 200 نفر شامل کتگوری جرایم مختلف هستند که مدت عفو شده اینا بعدا در زندان افغانستان سپری میکنند و فعلا این تعداد وارد افغانستان شدند.
این افراد که همه‌شان مردان هستند در زندانهای مشهد، تربت جام، چناران و وکیل آباد ایران محبوس بودند. باز محمد یک از این زندانیان است. او باشنده ولسواری شیندن در ولایت هرات است. حکومت ایران باز محمد را به جرم انتقال مواد مخدر به 25 سال زندان محکوم کرده است. او میگوید که سختی‌های زیادی را در زندان‌های ایران کشیده است. باز محمد از اینکه به کشورش انتقال داده شده است خوشحال است، اما از حکومت افغانستان می‌خواهد تا حکم آزادیش را صادر نماید.
طلب ما از دولت افغانستان این است که دولت افغانستان لطف بکنند ما که این همه بدبختی و یا از فقر و بیچارگی که دست به همچیکار افرادی زدن، حالا بعضی واقعا بیگناه بودن، واقعا که از هیچ چیزی خبر نداشتن، به جرم مواد یا مثلا چیزی از اون نگیرته یا افسحبت داده بر از اونا یا به اعدام محکوم شدن. ما از دولت افغانستان همین توقع داریم که فکر به حال آزادی ما بکنه.
فیصل یک دیگر از این زندانیان است. او میگوید خوشحال است که بعد از سالها به افغانستان آمده است.
ما صادقان احساس خیلی خوبی داریم از اینکه برگشتیم به کشور ما. کشور ما نه، بالاخره ما خداوکیلی از اسلام قلعه تایی بر اصلا چی به شما بگم، مثلا این بچه هم حال میکردن این خاکار میدیدم وطن ما نه، بالاخره وطن هر چی باشه برای آدم یکی بیا ما 11 سال اونجا بودیم، خب هر چی باشه بالاخره این خاکی کشور وقت ما پرچم کشور میبینه مثلا احساس غرور میبینه.
عزیز احمد سرباز رئیس هیئت اعزامی و مسئول سارنواری نظارت بر محلات سلب آزادی لویسانواری افغانستان میگوید توافقنامه تبادل زندانیان میان حکومت دو کشور در سال 1387 صورت گرفته است. این سومین دور انتقال زندانیان افغان از ایران به افغانستان است. از آن زمان تا کنون بیش از 400 افغان که در زندانهای ایران محبوس بودند به افغانستان انتقال داده شدند. مقامات افغان میگن حکومت افغانستان توافقنامه مشابه را به خاطر تبادل زندانیان با کشورهای تاجیکستان و فدراتیف روسیه نیز انجام داده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
بیشتر در این مورد در وبسایت ما هم خوانده می توانید، آزادی رادیو نقطه کام. اکنون ایمل سنجیده شماره از روزنامه های کابل را ورق می زند و ما زود برمی گردیم.
فتوای جنگ در افغانستان و مبارزه علیه تروریسم محتویات برخی مطالب روزنامه‌های چاپ امروز کابل را تشکیل می‌دهد. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله‌اش نوشته است که ماشین جنگی تروریستان دیگر کار نخواهد کرد. در ادامه سرمقاله آمده است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امر کرده تا حملات طیارهای بی پیلوت بالای مراکز و پناهگاه‌های تروریستان تشدید یابد. به باور سرمقاله نویس حملات طیارهای بی پیلوت بالای تروریستان در سال‌های گذشته مؤثر واقع شده است که به گونه مثال تعداد زیاد از رهبران طالبان و القاعده کشته شدند. روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله‌اش نوشته است که پالیسی مبارزه علیه تروریستان و تروریسم آمریکا در حال تغییر است. در سرمقاله آمده است که برخی از اعضای کنگره ایالات متحده آمریکا از حکومت آن کشور خواستند تا پاکستان به مثابه کشور حامی تروریسم شناخته شود. نویسنده از قول برخی سناتوران آمریکایی اضافه می‌نماید که پاکستان به گونه آشکارا از تروریستان حمایت میکند و آمریکا نباید از این چشم پوشی نماید. در ادامه سرمقاله نوشته شده که فریب پاکستان دیگر دوام نخواهد کرد و حال پاکستان در شرایط سخت گیر مانده است. روزنامه اصلاح در صفحه نخستش نگاشته است که اصدار فتوای جهاد در افغانستان ظلم با مردم این کشور است. در مطلب از قول قیام الدین کشاف رئیس شورای علما آمده است که افغانها با دشمن مکار، بیرحم و غدار روبرواند. در مطلب از قول آقای کشاف نوشته شده که فتوای جهاد در افغانستان از سوی کسانی داده می شود که از دین و اسلام بی خبر هستند و آنان دشمنان افغانستان می باشند. و روزنامه ویسا در همین رابطه یک مطلب را به چاپ رسانیده است و از قول رئیس شورای علمای افغانستان نوشته است که فتوا در افغانستان از سوی ملاهای بی خبر داده می شود. در مطلب از قول قیام الدین کشاف آمده است که افغانان مسلمان هستند و در افغانستان اوامر اسلامی حاکم است و جنگ در این کشور جواز ندارد.
محقق سازمان عفو بین الملل در امور افغانستان از مقامهای سویدن خواسته که پناهجوی افغان را اخراج نکنند. حوریه مصدق هنگام سفر به سویدن این درخواست را مطرح کرده است. فرشته نگاه با خانم مصدق مصاحبه کرده و از او پرسیده که در مورد نتیجه این سفرش بیشتر بگوید.
هدف از سفر به سویدن است که با مقامات کشور سویدن از جمله پارلمان سویدن گفتگوهایی را داشته باشیم تا از اخراج اجباری افغانهای مهاجر از کشور خودداری بکنند و جلو از اخراج را بگیریم.
آیا در سویدن به چه تعداد مهاجرین هستند که قرار است از سوی حکومت از کشور اخراج شوند؟ حکومت سویدن آمار را در دسترس شما قرار دادن؟
ما به حساب یک آمار مجموعاً از یک تعداد از کشورهای اروپایی داشتم که تعدادش تقریباً به 31,000 نفر میرسه که در او جمله سویدن هست، ناروی است، دنمارک است، آلمان است و بعضی از کشورهای دیگه است و به خاطر جلوگیری از این ما پس به کار شدیم.
خانم موریا، حکومت افغانستان با اتحادیه اروپا تعهدنامه را در این مورد به امضا رسانیده، شما منعیس یک عضو سازمان حف بین الملل چگونه میتونین که کشورهای اروپایی را متیقن بسازین که جلو اخراج اجباری مهاجرین افغان بگیرن؟
بله، متاسفانه دولت افغانستان یک توافقنامه را با اتحادیه اروپا سال گذشته امضا کردن و همچنان با یک تعداد از کشورهای اروپایی از جمله سویدن، جرمنی و اتریش و اینا به شکل جداگانه قراردادهای را اینا بسته کردن که بر اساس از او قرارداد ای کشورها میتونن افغانهایی را که کسایی از اونا رد شده باشه اونا دوباره به افغانستان برگردانند. با در نظر داشت همی توافقنامه متاسفانه اینا تعداد قضایایی را که یعنی رد بکنن او را هم افزایش دادن و در عین حال اخراج اجباری افغانها به صورت بسیار زیادش از سال گذشته به این طرف صورت میده و صورت گرفته. و بحث ما روی امی است که افغانستان واقعا چقدر برای بازگشت افغانها امن است. بحث ما روی اوضاع امنیتی افغانستان است. بحث ما روی ازی است که مسئولیت اخلاقی ای کشورها در قبال شهروندهایی که میخواین از اینا پناه بجویند و میخواین که در این کشورها مسئول بمانند مسئولیت اخلاقی از این کشورها در راستا چی است؟
خانم مصدق، کشورهای اتحادیه اروپا گفتند بسیاری از مهاجرین که رد شدند درخواست پناهندگی از اینا مهاجرین اقتصادی هستند. نگرانی شما چی است؟
نگرانی ما از چند چیز است. یکی وضعیت حقوق بشری در افغانستان متاسفانه روز به روز رو به وخامت میره. اوضاع امنیتی همچنان مشکلی که ما در اینجا میبینیم یکی شرایط امنیتی است و دوم شرایط حقوق بشری است که این مردم در بازگشت و همچنان افغانهایی که فعلا در داخل افغانستان هستند به این چالش ها مواجه هستند. ولی حداقل اونایی که توانستند از این کشور بیرون شوند این کشورها مکلفیت دارن که باید اینا را در تحفظ خود نگردن.
خب گفتگوهای شما با مقامات سویدن چند روز دیگر ادامه خود یافت و نتایج گفتگوهایی که تا کنون شما انجام دادین چی بوده؟
یک کنفرانس داشتیم امروی اعضای بورد مهاجرت سویدن که در قاضی های بخش مهاجرت وکلا و همچنان کسورکرهایی که در بخش مهاجرین ناکار میکنن امروی زنا صحبت های بسیار جامعی و در این حال به جزئیات قضایا پرداختیم و در این حال امرای پارلمان سویدن همین لحظه از اونجا میاییم با اعضای پارلمان سویدن ما دیدن کردیم و با یک تعداد کسایی که مخالف همین توافقنامه با دولت بودن و مخالف بازگشت افغان ها به کشورشان هستند و همچنان کسایی که موافق هستند و به شدت این پروسه را حمایت میکنند و میخواهیم که دولت سویدن این افغان ها را دوباره به کشورشان بازگردانه. در هر دو حالت ما امروی از اینا دیدار کردیم، صحبت های خود داشتیم، دلایل خود بر از اینا گفتیم و امیدوار هستیم که منجر به تغییر شود. البته اینا دفعتاً بر ما نمیگن که یعنی چقدر در سیاست از اینا تغییر آمد یا نی، ولی امیدوار هستم که تا یک حد زیاده در سیاست از اینا در قبال مهاجرین افغان تغییرات بیاید و اینا از اخراج از اینا جلوگیری بکنند.
گفتگوی بود با حوریه مصدق، محقق سازمان عفو بین الملل در مورد افغانستان. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر در پهلوی فشرده تازه ترین خبرها برنامه های هفتگی آشیانه و مربای مرچ را نیز خواهید شنید.
پلاستیک بخر بی خیر در پلاستیک.
دخترک های دست فروش به سرنوشت در سرک های کابل.
مرکا میگه بیا بریم در موتر بشیم و برد پیسه میتونم تو.
تهدیدها و خطرها.
علاوه دیگه که از این استفاده به صلاح اقتصادی میشه، ممکن از این سوء استفاده جنسی بکنن.
بزودی در رادیو آزادی.
و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم.
هلو رادیو آشنا.
گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا. گفت و شنود، خبر اتر.
یادآور میشم که امروز میتوانید از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را بشنوید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. 11:30 به وقت کابل شد. اکنون سحر لیوال در استودیو است و فشرده تازه ترین خبرها را پیشکش میکند.
قرار است امروز نتایج بررسی حمله بر شفاخانه سردار محمد داود خان در کابل اعلام شود. هلال الدین هلال، معین وزارت دفاع در امور کشف و استخبارات که رئیس هیئت بررسی این رویداد است، با دولت وزیری سخنگوی وزارت نشست خبری را در این مورد برگزار خواهند کرد. مشاور امنیت ملی افغانستان فردا در یک سفر 3 روزه وارد مسکو می شود. محمد حنیف اتمر به دعوت رسمی همتای روسیش به مسکو می رود. رئیس شورای سراسری علمای افغانستان می گوید فتوای جهاد در افغانستان نارواست. صدر اعظم پاکستان دستور داده است که محتویات توهین‌آمیز و مقدسات در صفحات اجتماعی در این کشور دور ساخته و یا مسدود شود. نواز شریف دیروز همچنان هشدار داد که عاملان انتشار این گونه مطالب شدیداً مجازات خواهند شد. اتحادیه اروپا از یک پلان برای حمایت از بازسازی سوریه جنگ زده پرده برداشت. فدریکا موگرنی، رئیس امور خارجه اتحادیه اروپا، پیشنهادهایی را از ماین پاکی گرفته تا سازماندهی انتخابات در سوریه منتشر کرد. و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به حکومت خود دستور داده که توافق را نهایی سازد تا اردوی منطقه جدا شده اوسیتیای جنوبی گرجستان به گونه مؤثر شامل تشکیلات فرماندهی نیروهای مسلح روسیه شود.
همین خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم دنبال کرده می توانید، azadiradio.com. حالا بشنویم که صدر اعظم پاکستان دستور داده که مطالب توهین آمیز و مقدسات از صفحات اجتماعی در این کشور دور ساخته شود. نواز شریف این دستور را دیروز داد. نکات مهم گزارش خبرگزاری رویترز را در این مورد از ژعفر احمدی بشنویم.
توهین به مقدسات در پاکستان جرم است و اگر کسی مجرم شناخته شود، با مجازات مرگ روبرو می شود. نواز شریف در یک اعلامیه گفته است، برای دور ساختن و یا مسدود کردن محتویات صفحات اجتماعی که در آن به مقدسات توهین شده باشد، فوراً اقدام شود. او به وزارت خارجه پاکستان دستور داده که خواهان متوقف شدن انتشار مطالب توهین آمیز به مقدسات از طریق صفحات اجتماعی شرکت‌های خارجی شود. آقای شریف از کدام شرکت نام نگرفته است، اما شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک، اینستاگرام و توییتر در پاکستان کاربران زیاد دارند. در اعلامیه آمده است که تمامی اداره‌های مسئول در جهت شناسایی کسانی که این مطالب را پخش می‌کنند متحد شوند و بر اساس قانون آنان را شدیداً مجازات کنند. بر اساس معلومات مرکز تحقیق و امنیت، ده‌ها تن به اتهام کفرگویی در پاکستان کشته شدند. در سال 2011 سلمان تأثیر، والی سابق پنجاب، از سوی ممتاز قادری، یک محافظش، کشته شد. او خواهان اصلاح قوانین ضد کفرگویی شده بود. قادری سال گذشته اعدام شد، اما او در نزد حلقات مذهبی پاکستان یک قهرمان است. نواز شریف خواهان مجازات کسانی نیز شد که از قوانین ضد کفرگویی برای حل اختلافهای شخصی خود استفاده می کنند. به گفته منتقدان این قوانین، این کار به طور مکرر صورت گرفته است. صدر اعظم پاکستان اوایل دیروز در یک مراسم تجلیل از جشن هولی در شهر کراچی گفت به خاطر تأمین حقوق اقلیت‌ها در پاکستان مبارزه خواهد کرد. به گفته آقای شریف، با اقلیت‌ها برخورد غیر عادلانه صورت گرفته است. او در ماه جنوری کار بازسازی یک عبادتگاه باستانی هندوها را در پنجاب افتتاح کرد.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، امید است کانون خانواده هایتان پر از خوشی و صمیمیت باشد. خشونت های خانوادگی و یا جنگ و دعوای والدین چی تأثیراتی بر تعلیم و تربیت اطفال میگذارد؟
دستر پارچه میشینم، هرچی چرت میزنم میچده مغزم.
وقتی که رفت بسیار لایق بود، پس که آمد گفت مادر امروز که صبح شما حساب مرا خراب کردین، من هیچ سوال حل کردنم.
والدین چی گونه برخوردی در مقابل اطفال داشته باشند تا آنان از درس و تعلیم باز نمانند؟
به اطفال احترام بکنیم واقعا و بفهمیم که در کجای مشکلات چی قسم حل کنیم. مادر باید پیش اطفال شکایت خود نگویه.
این موضوعات را در این برنامه آشیانه به بررسی میگیریم. با رادیو آزادی باشید. خانواده یکی از اساسی ترین نهادهای اجتماعی است که در مراحل اولیه رشد اطفال مهد پرورش خوبی برای آنان به شمار می رود. به همین دلیل هر گونه اختلالی که در خانواده به وجود آید تأثیرات بدی بر روحیه اطفال و نوجوانان گذاشته و نمی توانند به درستی به درس و تعلیمشان رسیدگی نمایند. در حالی که تربیت اطفال مهمترین و سنگینترین وظیفه است که پدر و مادر هر دو در این عرصه مسئولیت دارند که نه تنها زمینه رشد جسمانی فرزند خود را فراهم کنند، بلکه به خاطر تعلیم و تربیت درست آنان نیز کوشش بیشتر نمایند. اما در خانواده های افغانستان کمتر دیده شده است که پدر و مادر بیشتر با هم تفاهم داشته و یا با مشوره هم مسائل زندگیشان را حل فصل نمایند. احمد شایق یک تن از نوجوانانی که به گفته خودش وقتی پدر و مادرش با هم گفتگو می کنند او نمی تواند به خوبی درسهایش را بخواند. از همین رو او همیشه در امتحانات مکتب مشروط شده و از درسهایش پسمان می شود.
نمی سنف می شینم اصلا درس در فکر نمی ایچ یاد نمی گیرم زرم درس در خانه که میرم در خانه که غم است که جنجال است پدر و مادرم جنگ از 24 ساعت در خانه ما در وقت امتحانا که میشه دستر پارچه میشینم هرچی چرت میزنم میچده مغزم نمیه در وقت پارچه گرفتن همه چندان پارچه نمیگیرم.
روابط والدین با فرزند باید به اساس عشق و علاقه و صمیمیت استوار باشد تا اعتماد به نفس را در نوجوانان ایجاد کند. کانون سرد و بیفروغ و خالی از محبت و نوازش خانواده اثر شومی در اطفال به جا میگذارد. به گفته اسماعیل باشنده شهر کابل، معمولا پدران و مادران الگوی فرزندانشان هستند و هرگاهی که والدین با هم جر و بحث و پرخاشگری می کنند این کار تأثیرات بدی بر روحیه اطفال می گذارد.
در جامعه ما زیاد است و کسی نیست که شاید این گونه برخوردی نباشه. یکی از خویشاوندان ما هم همین گونه هست، چون خانمشان یک کم نسبت به شوهرش دید گسترده ای داره و شوهرش بدبختانه بی‌سواد است، از او خاطر شوهرش نمیخواد که دخترایش درس بخونه، اما مادرش میخواد. این می سبب ازی شده که بین ازیا یک کم کشیدگی به بار بیاید و همیشه بینشان جنجال است و اینا نمیتونن به صورت درست از فرزندانشان مراقبت کنن، چون زمانی که پدر رئیس خانواده بوده دیگه اون نمیخواد که دخترش درس بخونه، از خاطر دخترایشان در خانه بوده و نمیتونن درس بخونه.
طفل از زمانی که از لحاظ جسمانی در بطن مادر شکل میگیرد دارای حقوقی میباشد که در قوانین تمام کشورها توضیح گردیده است. مسئله مکلفیت والدین هم در تمام قوانین مربوط به طفل و خانواده معین شده است. اما در افغانستان بیشتر مردان خانواده ترجیح میدهند تا در خانواده حکم روایی بکنند. مادران هم هستن وقتی از سوی شوهر توهین و تحقیر میشوند با بهانه های مختلف اطفالشان را لاتکوب میکنند. خانم سیما عضو اکادمی علوم افغانستان میگوید این جار و جنجال های والدین از نسل های گذشته به آنان میراث مانده و بیشتر خانواده مشکلات خاص خود را در این زمینه بهانه میکنند.
البته میراث است کشور ما از گذشته های بسیار دور و این تاثیرات بسیار منفی برای فرزندانشان که آینده سازان کشور ما هستند به جا میگذاره. جدن از جنگ و جدال و کشمکش های فامیلی بپریزند، متوجه تربیه اولاد خود باشند، متوجه تربیه اولاد خود باشند، در تمام امور خصوص در قسمت تعلیم و تربیت اطفالشان سعی و مجاهدت بیداری خواهند.
سکینه یکی از مادران بیشتر عوامل این همه جنگ و دوای والدین را ضعف اقتصادی خوانده و یکی از این نمونه ها زندگی خود را مثال داده میگوید:
نی آدم در خانه وقتی که حساب خراب میباشه و روزگار خوب نمیباشه یک سر صدا میکنه، زیادتر وقتا سر خودم می کار شده که ما سر صدا کردیم. امروی همی شوهرم وقتی که سر صدا میکردیم اولشون هم اولادم خودش میگفت مادر جان وقتی که تعامل نداشتین قدر اقتصاد خوب نبود، چرا قدر طفل زیاد به دنیا آوردین؟ در خانه یک روزم تر دوا کردیم، سرگذشت خودم از دختره که مسئله بود، بسیار وقت مهم درسشان بود، امتحان 20%شان بود، وقتی که رفت بسیار لایق بود، پس که آمد گفت مادر امروز که صبح شما حساب مرا خراب کردین من هیچ سوال حل کردن نتانستم. من پدر شما آمد خانه خودم گفتم سعی که ما تو که دعوا کردیم این امروز دختر هیچ درسی نتانسته خوانده سوالای خود حل نکده. این خودم سرگذشت خودم از خودم دیدیم میفهمم باید تمام مادرها پدرها هیچ وقت بیشوری اطفال خود جنگ دعوای ناق خود نکنند.
بحران اقتصادی و کاهش درآمد و در نتیجه فقر عمومی رابطه نزدیکی با جرایم نوجوانان دارد. به گفته عمر خان باشنده ولایت کابل، خانواده هایی را می شناسد که اکثران میان زن شوهر جنگ و دعوا جریان داشته و اطفالشان نیز از این جنگ و دعوا بی بهره نماندند.
ما دیدیم که اکثر از این فامیلا بچه‌هایشان یا سیگریتی شده یا نسواری شدند و یا با مواد مخدرات دست آوردند یا دوز برآمدند یا قمارباز برآمدند، یعنی اطفالشان هم اینطور آینده خوبی ندارند.
اما خانم سیماز و اکادمی علوم افغانستان میگوید درست است که بیشتر خانواده های افغان با مشکلات مختلفی بخصوص مشکلات اقتصادی در جامعه مقابل هستند، اما بنابر اظهارات او باید والدین با راهکارهای بهتری به خاطر تعلیم و تربیه اطفالشان مشترکاً تلاش نمایند تا اطفال آنها در آینده با مشکلات چون والدینشان مواجه نشوند.
مشکلات خاص جامعه ما مشکل است، در تمام عرصه‌ها مشکلات داریم ما در هر سه، مگر قدران مادران عزیز باید از جنگ و جدال بپرسند به خاطر اینکه تاثیرات منفی برای اولادش میبرند و در مراحل بعدی که خیلی از یاب بزرگ میشوند و خیلی از اینا آینده ساز جامعه میشوند عین شیوه و رفتار در پیش میگیرند و این جامعه را به گودال نیستی و نابودی و فقر فرهنگی مبتلا میکنند. آینده از آن نونیالان ما، از آن نوجوانان ماست. باید نوجوانان آنها ما با رویه تربیه کنیم که آنها تربیه شوند به خاطر ساختار یک افغانستان نوین. اگر خودشان مبتلا هستند و اگر خودشان قربانی فقر و خشونت فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی جامعه ما هستند، نگذارن که اولادشان به این قربانی مبتلا شوند. باز یک نسل دیگر ما قربانی ندهیم.
به همین ترتیب گلاله کارمند در یکی از ادارات دولتی میگوید او از زمانی که عروسی کرده است تا اکنون میان وی و شوهرش کدام گفتگوی صورت نگرفته است، چی رسد به این که اطفالش را لاتکوب کرده باشند.
زن شوهر است هر گپ جنگ میکنند، طفلش از او چی یاد میگیره؟ او فکر نمیکند که این دی از این طفل چیست. به فضل خدای پاک راضی استم از خدایم که به من تو یک اولاد داده که همیشه به گفت فرمان بوده و اید من نتیجه از این میبینم که در طول 25 سال که ما عروسی کردیم طفلای ما که تربیت کردیم تا حالا به حساب یک سینی یک اولادم نزدیم، هیچ اولاد ما لطا ندیدم، حتی مرگ گمشو ما به اولاد ما نگفتیم. ما زن شوهر اما تو زمینه مساعد کردیم که هیچ وقت پیش روی زیاد کده باره یک چیز اگه بست کده باشیم او در جای بست کردیم که مثال طفلای ما نباشه. وقت مثال زن شوهر اگه سر یک گپ ماشا جا میکنن ببینه شوهر بدخوی است، خانم چپ خدا بگیره ولو که هرچی که بگویه. میشه یک روز خانم خانه است اما تو بدخوی میباشه شوهر چپ خدا بگیره در مقابلش. گرچه که مردای افغانستان قطعی حوصله نداره میگه مرد اصلا قال مقال شروع میکنه، همیشه خیر از چوب باشن. باید قسم تربیه کنیم که به گپای خوب را کلان کنیم.
به گفته ضیاالحق شمس یک تن از روانشناسان افغان در فرهنگ کشورهای شرقی به نیازهای اطفال آنقدر توجه نمی شود و اکثر اطفال در ردیف دوم قرار گرفتند، در حالی که باید به تغییر این فرهنگ کوشش صورت بگیرد تا نیازی به رفتارهای خشونت‌آمیز علیه اطفال نبوده و خانواده ها نیز در یک فضای صمیمیت و محبت به خواست فرزندانشان لبیک بگویند.
ما باید بیم به اطفال احترام بکنیم واقعا و بفهمیم که در کجای مشکلات چی قسم حل کنیم. مادر باید پیش اطفال شکایت خود نگویه به شوهر خود، شوهر باید مثلا پیش مادرش پیش کاکا و پیش خاله و پیش عمه اطفال خود توهین نکنه باید و بین خودشان هر گفتگویی که وجود داشته باشه چی با خشونت باشه چی با سبک زندگی افغانی با هر فشاری که هست علی حداقل به خاطر تفاهم یک فضای باز یک سبک و اخلاق باز یک نوع رفتار خالصانه و باز در یک محیط متفاوت داشته باشیم. حتی ما سبک هایی که در بیرون داریم مثلا پدر و مادر وقتی مشکل داشته باشن میرن از خانه بیرون مشکل خود حل میکنن، پارک میشینن با هم گپ میزنن تا محیط ذهنشان صافتر و پاکتر شده باشه. ما معمولا در خوف تنا تنها در صبح وقت در روزها پدر و مادر مثلا در خانواده های بسیار سراغ میگیریم که بین خودشان خشن هستن، مشکل دارن و این تمام خشونت از طریق گفتگوهای بسیار بد به اطفال خودشان انتقال میدن. روحیه ضعیف، شکسته، شخصیت های فریبکار، شخصیت های کاذب و غیر راستین، انسان های نامطلوب در رفتارهای اجتماعی، دشنام دادن، لکنت زبان، همه اینها فشارها و نتایجی هست که از سر این نوع برخورد در خانواده شکل میگیره و به وجود میاد.
والدین نخستین و نزدیکترین کسانی هستند که مورد تقلید کودکان و اطفال خود واقع شده و در عمل سرمشقی برای آنان قرار میگیرند. بنابراین پدر و مادر وظیفه خطیر و سنگینی را در امر تربیت اطفال خود به عهده دارند و کوچکترین غفلت آنها موجب سرگردانی اطفال یا انحراف آنها خواهد شد که جبران ناپذیر است. پس والدینی که میخوان از زندگی لذت ببرند و در کنار فرزندان و دیگر اعضای خانواده هایشان با شادی و سرور زندگی کنند، باید به کمک یک دیگر فرزند سالم تربیت نمایند. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
یک نفر ساخته دفتر ماش میگیره با دلار، میگه دفاع میکنم از حقوق سیاست. زن خودش ده خانه کار کدر ندانه، هر روز لط و گوب میشه با چند سلی جانانه. سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مارچ. شعر را که شنیدین از پروفیسور صاحب آقا تلخک بود که به خاطر 8 مارچ سروده بود. در شروع برنامه خبرنگار مربای مارچ با یک جوان مجرد 45 ساله مصاحبه را انجام داده که در این مصاحبه شما از مجرد بودن این جوان آگاه میشین. بشنوین.
خب محترم شیرناقای مجردزاده، لطفاً برای ما خود معرفی کنین.
بنده شیرین آقای مجردزاده هستم به اجازه.
چند ساله هستین؟
یک خوش هستم، یک چل چل و پنج چل دو میایم.
میشه برای شنوانده مربای مرج بگویین که روز مجرد بودن شما در چی است؟
روز مجرد بودن بنده بلند رفتن قیمت هاست. از قیمت های طلا، کالا، خوردنی و بردنی، از قبیل ایدی و براتی و دیگه گرفتن تویانی زیاد از طرف خانواده دختران، نداشتن خانه و موتر میباشه.
چی امیدی دارین؟ یعنی چی آرزو دارین؟
آرزوی ما همیست که بخیر مکتب بخونیم، پوانتون بخونیم، کار پیدا کنیم و بیکار نمانیم و پیسه دار شیم.
اوه چی یک آرزوی محاله. خب چی پیام دارین به دیگه مجردا؟
به مجردای محترم همه قدر میگم که رای نزنن، بر روزگار سرخم کنن و دل جمع بگیرن. چاره نیست، مجردیام نیم جوان مردیز، بادر صدقید نشم.
بسیار خوب، دا آخر چی فرمایش دارین؟
دیگه خضور ما نرسه، یک خاندن یک خانم مانم اپرتیم که کیف کنیم جارت شوام. اما که میگه شالت اپرتو یا دسمالت
ای آهنگ خود آرشیف نداریم. خی از گروه عاشقان بی سرحد مربای مرچ، مرچ پردکشن، خواهش میکنیم که بر شما اجرا کنن.
داخل نگه قابل تشکر اون نیست.
از شما.
تا پر تو یاد اسمالتا مرا دوست داری یا نامزادتا
تو را دوست دارم که مقبول استی دختر زیبای یک مسئول استی پدرک تا چاق بری کنه با هر قانون بد رفتاری کنه کسی نام شایف شان نتانه خرچه با اوخانی نیدالری کنه
سواد نداری تو دکتر هستی خبر نداری لیک افسر هستی سواد نداری داری واسطه آمد آخر تو دستر هستی
ماشه پدر دلاری بود دائما بزور آوری بود داد از حقوق سیاسر میزنه مادر در زیر چادری بود
خرک بابم از کم متبر مثل تو خونه سیچم در بدر سطای تو را با یک و دو فروخ تگه مرد استی مرا با خود ببر
چاره کار چیز بگو ای دختر تا که از رازت شوام با خبر تا که بتانم تو را بگیرم اگه نگیری میشم در بدر
برو دلار جی شد تو ای پسر خدا نساز ناخ سر ما ببر بم درست خدا دلاری بساز بدون دلار نیایی در نظر
رای دلار چیست بگو رازتا تا که بکشم با جان نازتا صدقه بینی قلمی شوام صدقه شوام چشم و دانه وازتا
برو قاچاق بر شد تو ای پسر رمز سیاست را به دانه بخبر یا که این جیو افتتاح بکن یا بگیرش و ترجا سر بسر شالتا پر تو یاد اسمالتا مرا دوست داری یا نامزادتا
تو را دوست دارم که مقبول استی دختر زیبای یک مسئول استی تو را دوست دارم که مقبول استی دختر زیبای یک مسئول استی
شنوندای عزیز هفته گذشته مامور الفشا با خانمش برای خرید لباس به فروشگاه لوکس شار رفته بود بیاین بشنویم که از فروشگاه لوکس شار چی خریده برای خانمش
بریم اون از دوکان میخریم چرا که در پاش شیشه نوشته است که تخفیف چقدر کالای مقبول داره
ایجه کلش مالای چینایی و بدل است یک بار مصرف است میفهمی یا نه
خیر از دمو درست خواست
بفرمایین هم چیره بفرمایین کالا میخریم بگیرین تخفیف به سابقه داره مرزان است هر وقت هم ایجه بین همشیره بفرمایین داخل دکان بین
آخو بیانا جان تو باش که یک دفعه سیل کنیم اوهو اینمی پیره جگری چطور ازه بجانم میخونه یا نی
ما چی میفهمم خود سلکو مرا به مسلخ میبردی خوش بدم نه که مرا دیجا آردی بخریم
اینم پیرن جگری قیمتش چند است
شما یک دفعه خوش کنین باز قیمتش جور میاییم
چند از بیادر بگو
بیادر کم قیمتش فرق نداره هر جورش 3000 اوانی لیلام کردیم لیلام ولی هیچ کسی میرقم لیلام کنه
چی 3000؟ وزن این کالا دجانت خوب نمیگه بیا بریم عزیزه یک جای دیگه میگیریم که خوبش باشه
خوب بریم اما فکرت باشه که تو نشه که برم کالا نخری و تیرت بیاری که من سبا حتما عروسی رفتنی هستم
نه بیغم باش نخرم برم تشویش نکن تو یک دفعه زمین دکان برای از خیرت لینا اینجا لباسش خوبش است که تا اندامت هم میخونه هم جور میایه سلکو چطور خوب رنگ هست
ایتو نشه که باز میک پیرانه خوش کنم باز تو بوگی که برات نمیخونم فهمیدی
خی صبر کو یک دقیقه بیادر این لباسایت قیمتاش چند است
هر کدامش از خود قیمت داره بیادر جان خیر است باز مراحتتون میشه
نه شما یک دفعه قیمتش بگوید ما حساب خود بفهمیم جان بیادر
خو قیمتای ما از 4000 شروع شده تا 30000 اینان شما بگوین که کدام رقم جنس کار داره
وزن بیا که کالای دکانم برات نمیخونه رنگایش کلش خراب و تیره تیره از برو
چی میگی تو حلف شو چقدر مقبول مقبول پیرانا داره کجای رنگش خراب است
ما میفهمم یا تو بریم دیگه خودش شک نکوی خبرو
آلمی هست لگه ببزن که برم کالا میخری یا نه
اولا ما کی گفتیم که نمیخرم میخرم اما اوصله کو بریم زور ما تو به پیرانا نمیکشه مامور چی به کالا بریم اون طرف تر بریم
مقصد فکرت باشه که من امروز هم کالا خریدنی هستم اینجا خوکالش مواد خوراک است کوکالا
هست چطور نیست بیا که ما برد نشان بتم از اون لباس ها کده خوبشتر است اینجا دستفروش ها میارن باب جیب مامورین ارزان و خوبش
ما خود تا حالا ندیدیم که در فروشگاه کسی کالا رو در دست بفروشه کالا خود در دوکان و در کودبنا وزن میباشه
تو صبر کن اونه یافتم
امشیر بیاین پنجابی بگیرین بیاین از ایلام استفاده کنین ایلام دیگر نمیافین بیاین بیس رفع رنگای بسیار خوب دارن
بیا دیگه اینال رنگایش خودت خوش کن بیا و دلت هلا
کو که هلپ شو
اینه پیش روی تینه رنگ و رنگ خوش کن
چی میگی هلپ شو از این بیس رفع یا اینا خو بیخی بدل هست
چی کنیم روزگار خراب است اینمی بر زنهای مامورین ساخته شده خدا فابریکیش خیر بده که جیب مامور در نظر گرفته کلات تولید میکنه وادم
الف شو این خب قابل پوشیدن نیست دولتی خوری من میره بپوشم
خیر چطور کنم کدام سره بگیرم خیر است شوهر تمه قدر کاکام است باز یک جورنه پنج جوره بگی و دقه دقه دورتل کلایت تبدیل کو برو دل تمام سیال شریک بگفان اگه پرسانت کردن بگو شوهر میره از اسپانیا آورده خب کل زنا همی رقم میگن نه وی
مربای مرچ ای هفته اینه خلاص شد آدرس مرتبان ما رادیو آزادی صندوق پستی 1471 کابل افغانستان آدرس فیسبوک ما facebook.com/مربای مرچ تا هفته دیگه خداحافظ
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. همین لحظه که صحبت میکنیم وزارت دفاع افغانستان در حال ارائه نتیجه رسمی تحقیقات در مورد حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان است. دگر جنرال هلال الدین هلال معین وزارت دفاع ملی در امور کشف و استخبارات استراتژیک و رئیس هیئت بررسی رویداد تروریستی شفاخانه سردار محمد داوود خان جزئیات این تحقیقات را ارائه میکنه. این تحقیقات مفصل است و ما در جریان برنامه‌های روز به گونه مفصل به شما گزارش خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید.
ربابم را بیاور تا بخوانم برای سرزمین ما بخوانم ربابم را بیاور تا بخوانم برای سرزمین ما بخوانم برای سرزمین زخمی ما سرود روشن فردا بخوانم فردا بخوانم دوباره مادرک در انتظار است دم دروازه بابا بقرار است چرا فرزندش از مکتب نیامد و هر کوچه صدای انفجار است ربابم را بیاور تا بخوانم برای سرزمین ما بخوانم Thank you.
وطن گل خانه دیرینه ما، سرود جاودان سینه ما. منو تو خوب اگر باشیم شادست، وطن داران وطن آینه ما. رفیق رود باران می شود خاک، کتاب سبز باران می شود خاک. اگر ما در کنار هم بمانیم، پر از شعر بهاران می شود خاک، می شود خاک.